بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، در ادامه این سلسله از برنامه های چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی از کادرهای رهبری سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر، با توجه به سالروز شهادت ژینا امینی، به بررسی جوانب گوناگون خیزش انقلابی در طول یک سال گذشته پرداختیم. در چهار برنامه گذشته به چهار ویژگی خیزش انقلابی ژینا پرداختیم که عبارت بودند از: اول، مختصات عمومی دوره‌ای که با قتل دولتی ژینا شروع شد و دوره بحران موجودیت حاکمیت جمهوری اسلامی رقم زده است. دوم، ریشه دواندن انقلاب فرهنگی در مخالفت با آپارتاید جنسیتی برای برابری میان زنان مردان. سوم، مخالفت توده‌ای و همگانی و از پایین با دولت مذهبی برای جدای دین از دولت. و چهارم، توده‌ای شدن تاکتیک نافرمانی مدنی به وسیله زنان ایران علیه آپارتاید جنسی. بینندگان گرامی، در این برنامه گفتگو رو در مورد آلترناتیف ها در دوره یک سال خیزش انقلابی ژینا را ادامه خواهیم داد و خوشحال میشیم تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید.
خیلی ممنون رفیق شالگونی. به عنوان سوال اول میخواستم بپرسم که با توجه به آغاز خیزش انقلابی ژینا، مسئله مختصات بدیل جایگزین جمهوری اسلامی و ائتلاف ها و اتحاد ها برای شکل دادن به این بدیل ها داغ شدن، از نظر شما این داغ شدن و شکل دادن به بدیل و یا بدیل سازی رو چگونه از نظر شما میتونین ارزیابی کنین؟ نظر شما در این مورد چی میتونه باشه؟
ببینید، در هر دوره‌ای که در واقع یک رژیمی زیر سوال میره به طور جدی، خیزش توده‌ای علیه اون قرار به اصطلاح پا میگیره و گسترش پیدا میکنه، واقعا خب طبیعی ترین چیز اینه که بلا فاصله مطرح میشه چه خب بعد از این چه، یعنی اینو چه انداختیم خب چه میکنیم. در اینجاست که به اصطلاح مسئله بدیل ها، این که چه جایگزینی جا به قرار چه به جای این حکومت منحوس بیاد و اینها به اصطلاح مطرح میشه. در همه به اصطلاح انقلاب ها بلا فاصله مسئله به اصطلاح جایگزین مطرح میشه. در این دوره‌ای که حالا جمهوری اسلامی زیر سوال رفته، خود مطرح شدن به اصطلاح جایگزین ها یا بدیل ها نشان دهنده اینه که واقعا ما در یک دوره انقلابی به سر میبریم که در آن مردم در درگیرند با حکومت و میخوان اونو براندازند و نظام دیگری را جای اون بنشونند. و طبیعیه که جریانهای سیاسی و گرایشات سیاسی مختلف نظرگاه‌هاشون رو مطرح میکنند و شروع میکنند به تبلیغات درباره اون نظرها و اینکه کدوم حقه کدوم ناحقه و به اصطلاح برای خودشون تبلیغ میکنند. در این شرایط هم طبیعیه که به نظر من حالا که شروع شدن خود این بحث جایگزین ها یا بدیل ها نشان دهنده بحران موجودیت جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی حالا در وضعیتیه که همه به دوره بعد از آن فکر میکنن، یعنی مسئله کلیدی البته براندازی اونه، چون تا این برنیفته به اصطلاح دولت دیگری اصلا قابل تصور نیست. منتها خود همین که به اصطلاح جایگزین ها مطرح میشه نشان دهنده این هست که در حکومت به اصطلاح مردم در واقع علیه این برخواستم و به دوره بعد از اون فکر میکنم. البته به دوره بعد از جمهوری اسلامی فکر کردم، درباره اون بحث کردم، برخلاف انقلاب سال 57 حالا برجسته تر شده و این مهمه، چیز جالبیه. چرا؟ چون مردم فقط این نیست که این بره هرچه بیاد مهم نیست. مردم ایران مخصوصا انقلابی رو دیدن که یکی از انقلابهای توده‌ایه یا شاید توده‌ای ترین انقلابهای چند قرن اخیر جهان بوده، انقلاب سال 57. ولی میدونیم که از داخل اون یک حکومتی پا پا گرفت که خطرناکتر از حتی حکومت قبلی بود، سرکوبگرتر از اون بود و اینها. حالا بعد از چه 40 و چند سال مردم در واقع در تلاش از دستش خلاص بشن. مسئله ای که وجود داره حالا و خیلی حیاتی هستش اون عبارت از اینه که درباره چند و چون حکومت هایی که به اصطلاح عرضه میشن، به اصطلاح طرحهایی که عرضه میشن دربارهشون فکر کنیم. مخصوصا این مسئله در این دوره، در این دوره انقلابی اهمیت داره. چرا؟ واقعیت اینه که در دوره شاه، در انقلاب 57، رژیم شاه عملا به اصطلاح دشمنی نداشت، دشمنه یعنی دشمن نه که اصلا دشمن نداشته باشه، در بین دولت‌های دیگه در واقع دشمن فعالی نداشت. حتی مثلا با عراق درگیر بود، ایران میدونی که قضیه به نفع ایران حل شده بود دیگه. مثلا صدام خیلی به اصطلاح چیزهاش و اون هارت و پورتهایی که کرده بود و فلان بعدم چیده بود به اصطلاح بساطش رو فلانش رو. یعنی در واقعیت مسئله اینه که رفتن در الجزایر مثلا چی کردن و اینها، اینا نشون دهنده این بود که در وضعیتی نیستن که اصلا جلو ایران وایستن و اینها. در دوره کنونی چطور؟ جمهوری اسلامی عملا هیچ متحد قابل تکیه نداره، هیچ دوست قابل تکیه نداره. مثلا فکرشو بکنید که اینها مثلا با روسیه خیلی نزدیک میشن و فلان و اینها، خیلی هم امتیاز میدن به روسیه، ولی مثلا لاوروف میره در مهمانی که برای اتحاد کشورهای عربی به اصطلاح در مسکو برگزار میکنه، در اونجا راجع به جزایر سگانه جانب مثلا امارات متحده عربی رو میگیره. همین مسئله رو چین هم واکنش به اصطلاح این مسئله اختلاف جزایر و اینها در اتحاد و جلسه اتحاد کشورهای عربی شرکت میکنه شی جین پینگ، و در اونجا هم همون مسئله رو موضع امارات رو تایید میکنه. خب خود اینها نشون دهنده اینه که اصلا این حامی روشنی نداره. در چنین شرایطی خب طبیعیه که در آلترناتیو سازی قدرت‌های دیگر هم مداخله فعال دارن. این مسئله‌ایه که باید دربارش هوشیاری داشته باشیم، دقیق فکر کنیم و اوضاع رو بسنجیم. مسئله اینه که حالا خیلی ها میخوان در کشور حساسی مثل ایران دولت دلخواه خودشون به اصطلاح پا بگیره، نه اینکه ضرورتا حتما مثلا وابسته به اونها باشه فلان، ولی دولتی باشه که دلخواهشون باشه. این مسئله ایه که در این دوره باید مورد توجه مخصوصا مردم و فعالان سیاسی ایران قرار بگیره.
بله رفیق شارگونی، با توجه به حرفاتون ما میدونیم که در میان روحانیت حاکم و سیاستمداران وابسته به آنها جناح‌های گوناگونی وجود داره که در دوره اخیر مخالفت خود رو افزایش داده و خطوط قرمز نظام عبور کردن. در این میان میتوان به میر حسین موسوی اشاره کرد. آیا به نظرتون امیر حسین موسوی و سایر ناراضیان درونی نظام حاکم یا اپوزیسیون درونی نظام اقبال و یا شانسی برای جایگزین شدن دارن؟
پاسخ من اینه که قطعا ندارن. یعنی اینها شانسی برای آینده ندارن. علتش هم اینه که جمهوری اسلامی اصلا حکومت مذهبی به طور کلی یا این روحانیتی که به اصطلاح این همه داغون کرده کشور رو، ایران ما رو، مثلا در همین 4 دهه گذشته با هم یه طوریه که مردم ازشون بیزار هستن. نه اینکه میخوام بگم که هر کسی که از اونها جدا میشه مردم حتما اونها رو مثلا جزو اینها میدونن، چون یه عده‌ای هستن که میگن که هر قطع هم جدا بشن مهم نیست، اینا ما یه سر و ته یه کرباس هستن. من به نظرم این اشتباهه. خود این فاصله گیری از به اصطلاح ولایت فقیه و مطرح کردن مسائلی که در واقع گذار از نظام حاکم هستش نشون دهنده بحران موجودیت خود جمهوری اسلامیه. ولی مخصوصا دقت کنید حتی بعضی از روحانیون هم سرراست اصلا دارن صحبت میکنن که مثلا حکومت به اصطلاح مذهبی به اصطلاح مورد به اصطلاح تایید نیست، نمیتونه مورد نتیجهش حتی برای مسلمان ها بعد فلان بهمان شکاف ایجاد میکنه. یعنی تمام تناقضات یک حکومت مذهبی یا حکومتی که حتی دین رسمی در اون وجود داره در این 40 و چند سال گذشته عریان شده. بنابراین که اینها مردم از این مسئله عبور کردن، در واقع مردم نه تنها جمهوری اسلامی رو نمیخوان، بلکه هر نوع دولت مذهبی رو به اصطلاح مضر میدونن. مثلا میبینید که آدمی مثل مولوی عبدالحمید در صحبتهاش از بهائیان ایران هم دفاع میکنه. این نکته جالبه، به این خاطر میگم که خب مولوی عبدالحمید خودش هم یک به اصطلاح روحانی مسلمان، درست سنیه فلان، ولی تناقضات به اصطلاح این حکومت مذهبی چنان عریان شده که حالا همه دریافتن که حکومت مذهبی اصلا نمیتونه یا مذهب رسمی نمیتونه به اصطلاح کارساز باشه. بنابراین که خیلی ها اصلا برابری همه ایرانی ها صرف نظر از مذهبشون، قومیتشون، ملیتشون، فلانشون، اصلا اینو در دستور قرار دادن، یعنی مطرح میکنن، میبینن هرچه این نشه نتیجه ای نخواهد داد و فلان. به این خاطر من فکر میکنم که اونا آینده ای ندارن، منتها خود این که فاصله میگیرن نشان دهنده فروپاشی به اصطلاح اون وحدتیه که در جمهوری اسلامی وجود داره، نشان دهنده در واقع زوال جمهوری اسلامیه. وقتی آدمی مثل میر حسین موسوی اعلام میکنه رفراندوم بکنید، مردم هرچه میخوان اون بشه دیگه، در به نظر من این حادثه ضربه علیه جمهوری اسلامیه و صفوف مردم رو تقویت میکنه مسلما، یعنی به نظر من به نفع مردمه. این مثلا موضع‌گیری میر حسین موسوی به نظر من موضع‌گیری خیلی خوب و فرخنده ای بود، از این نظر که نه اینکه حالا خود میر حسین موسوی چی هست که نیست و فلان، از این نظر که نشون دهنده فروپاشی جمهوری اسلامیه و فاصله میگیره از اینا، میگه مردم تصمیم بگیرن هر چه به هر حال مردم خواستن اون باید بشه. اینو خیلی یاد دارم میگم و فاصله. مثلا خاتمی که آدم بسیار محافظه‌کاریه، خیلی مثلا در مقایسه با میر حسین موسوی خیلی با احتیاط حرکت میکنه و فلان و اینا، میبینید حتی اون هم مثلا در واقع فاصله میگیره از مثلا ولی فقیه و فلان و اینا. اینها نشان دهنده زوال جمهوری اسلامی، از این نظر به نفع ماست، به نفع مردمه، به نفع آزادی هاست، به نفع انقلاب ژیناست که شروع شده است و اینا. ولی خب این که اینها خودشون هم شانس اصلا شانس موفقیت ندارن، در فروپاشی کمک میکنن و در واقع فاصله هم میگیرن و با فاصله گرفتن هم مردم مسلمه که پرونده اینها رو یا اعتقاداتشون رو هم با خوشبینی نگاه نخواهند کرد. این هم یه واقعیتیه. احتمالا بعضی هاشون، نمیخوام بگم مثلا میر حسین موسوی حتما اینطوریه، ولی بعضی هاشون دستشون به خون مردم هم آغشته است و فلان، رو به این سادگی ها مردم ازشون دست بر نمیدارن. اینا مسائلیه که بایستی بهش توجه بشه.
بله رفیق شالگونی، با شروع خیزش انقلابی ژینا رسانه های قدرتمند خارج از کشور که وابسته به قدرت های خارجی هستن تلاش کردند که با بزرگ نمایی رضا پهلوی بازگشت سلطنت رو به عنوان عملی ترین بدیل دم دست مطرح کنند. در ادامه شاهد شکلی ائتلاف جرتان و صدور پلاتفرم مهسا بودیم که رضا پهلوی در کانون آن قرار داشت، اما رضا پهلوی این ائتلاف رو شکل نگرفته برهم زد. شما بدیل سلطنت رو با توجه به آنچه که گذشته چگونه ارزیابی می‌کنین الان؟
اولا بایستی یه نکته ای رو یادمون باشه که سلطنت هنوز یک مسئله هستش، یعنی نه اینکه سلطنت امشانسه، یعنی این شکست فاحش سلطنت طلبان در این موج یک به اصطلاح انقلابی که برخاسته در یک سال گذشته نشون داد که به اصطلاح اینها خیلی ناشیانه عمل میکنن و خیلی پرونده ناجوری دارن، حالا اونو میگم بهشون. و ولی مهمتر از اون ماجراهایی که هستش اون عبارت از اینه که از مسئله به اصطلاح این که در یک سال گذشته چه شده، یادم باشه وقتی یک حرکت انقلابی شکست میخوره، مثلا انقلاب توده‌ای در سال 57 شکل گرفته، سلطنت رو برانداخته، فلان شده، فلان شده، معمولا اینطوریه. موارد تجارب متعددی وجود داره که معمولا بازگشت به گذشته مطرح میشه. این یه حقیقتیه، اینو دست کم نباید گرفت. یعنی اون چیزی که بهشون میگن رستوراسیون یا رستوریشن مثلا به انگلیسی و فلان اینها، مثلا این تجربه رو ما میدونیم دیگه. در انقلاب انگلیس مثلا انگلیسی ها سر چارلز اول رو هم بریدند و شاه رو کشتند و فلان اینها، کرامول مثلا قدرت رو در دست گرفت، پارلمان مثلا رهبری پارلمان بود و فلان و اینا، در جنگی که در نیمه به اصلاح چیز قرن 18 بود و اینها، به اصلاح 17 بود و اینها، قدرت رو نگه داشت و فلان. ولی بعد از اون، بعد از مرگ کرامول، دوباره بازگشت سلطنت مطرح شد. یعنی توجه داشته باشید این مسئله چیزی. یا در فرانسه مثلا میدونیم که انقلاب فرانسه مثلا شاهاشون رو کشتند و نمیدونم سر بریدند و فلان و اینها، ولی بعد از اون وقتی که به اصطلاح ناپلئون شکست خورد و فلان، دوباره بازگشت به سلطنت مطرح شد. اول مثلا اورلئان ها اومدن مثلا به خاطر اینکه یه عده ای از اون دولت های دیگه مثلا اونها رو ترجیح میدادن و فلان، بعدا هم خود بوربون ها هم برگشتن و فلان. یعنی سلطنت بعد موارد دیگر هم هستش که من نمیخوام اینو به بحث رو طولانی بکنم. در مجموع این سلطنت رو نباید دست کم گرفت. یعنی یک نوع سرخوردگی از انقلاب ممکنه منتهی به این بشه که مثلا گذشته رو برگردیم ما به گذشته و فلان و اینا. این یه مثال است. ولی از این که بگذریم، واقعیت اینه که سلطنت طلبان ایران، در واقع فرانسوی‌ها یه حرفی داشتن در رابطه با بوربون‌ها، اون خاندان سلطنتی بوربون، میگفتن اینها نه چیزی رو فراموش کردن نه چیزی رو یاد گرفتن. این مسئله خیلی مهمه. واقعا این در مورد سلطنت طلبان ما صادق هستش. اینها نه چیزی رو یاد گرفتن از اون خطاهای بزرگی که کرده بودن، جنایاتی که منتهی شد. یکی از آخرینشون هم این بود که در واقع عملا به میدانی که دادم به روحانیت منتهی شد به شکل‌گیری یک حکومت استثنایی که خود روحانیت مسلط در واقع سلطنت به اصطلاح حکومت رو به دست گرفت و این مصیبت رو به وجود آورد و فلان و اینا. به نظر من در چیز سلطنت طلبا ولی این درسی نگرفتن از گذشته. مثلا فکرشو بکنید که همچنان یه عده میان در واقع هم از این دفاع میکنن که به اصطلاح شاه مثلا اینطوری بود، رضا شاه اینطوری بود، حتی مثلا مخالفت اون رو با روحانیت و فلان و اینها مثلا داد و فریاد راه میندازند و فلان، چه این کارها را کرد، اون کارها را کرد و فلان و اینا. با اینکه میدونیم که رضا شاه چطوری شکل گرفت و تاریخش روشنه. یعنی واقعیت اینه که مثلا رضا شاه رو با آتاتورک مقایسه بکنی، انصافا آتاتورک در جنگ با انگلیسی ها قدرتمند شد، قدرت گرفت. رضا شاه به وسیله انگلیسی ها پا گرفت کودتای، اینا چیزهای کمی نیستن در واقع. کودتای 1299 درست نقطه مقابل هم هستن. البته رضا شاه بعدا سعی کرد برای خودش وزنی داشته باشه در مقابل انگلیسی ها بیسته و به این خاطر هم تبدیل شد دیگه. دیدید که مثلا اینا انگلیسی ها با بیرحمی تمام فرستادنش مثلا تبعید، اول جزیره مولیس و بعد فلان و اینا. ولی مسئله ای که وجود داره، اینا یاد نگرفتن چیزی رو، همچنان دارن یه صحبت هایی میکنن که اصلا ما چه کردیم چه نکردیم و فلان. ما بابا این که در کشوری یک دفعه روحانیت پا بگیره، نتیجه اینه که شما تمام راه ها را بسته بودید. میگن همه، سعدی در داستانش یه داستانی داره در گلستان، یه چیز جالبیه که میرن ده دزدها و فلان این هاست، بعدا سگ ها حمله میکنن، زمین یخ بسته، میخوان سنگ وردارن و به سگ ها بزنن، سنگ چسبیده به زمین. اون طرف میگه که عجب قوم ظالمی هست، سگ را گشودند و سنگ را بستند. واقعیت اینه که رژیم شاه سنگ را گشوده بود و سنگ را بسته بود. واقعیت اینه که دستگاه روحانیت رو آزاد گذاشته بود. حالا مثلا خمینی رو آره تبعید کرده بودند و فلان، ولی دستگاه روحانیت همه کارها رو میکرد و فلان و اینا. خیلی امکانات وسیعی داشت و عوضش همه جریانهای به اصطلاح دیگر سیاسی رو، نه تنها مثلا چپ ها چه خوب ما ها چه همه مون مثلا سرکوب میشدیم و اینا، نه حتی مثلا جبهه ملی رو هم سرکوب میکردن. مثلا حق حیات نداشتن از جبهه ملی، مثلا حتی الله یار صالح که آدم مثلا سیاست مدار در مجموع محافظه کاری بود، حق مثلا چی نداشت اصلا شرکت در یه جایی رو فلان می دون. مثلا بعد مسئله ای که وجود داره کارنامه اینها منفیه، ولی اینها هیچ یاد نگرفتن از اون ماجراها. همین الان هم در این جریان دقت بکنیم، علت شکست سلطنت طلبا این بود که اولا اومدن بیشترین چیز رو در واقع با یه ساخت و پاختی، همون که شما گفتید اون به اصطلاح تجمع جورج تاون رو شکل دادند و اینا، تنها کاری که کرده آقای رضا پهلوی اینه که مثلا بره با دولت‌های دیگه مذاکره کنه که فلان. بابا ایرانی ها حالا به این که دولت‌های دیگه چه میخوان مثلا جستش، این چه کاریه؟ این چه چیزیه که شما میرید مثلا به این که مثلا پارلمان مثلا ایتالیا چه میگه، نمیدونم پارلمان غلط میکنه، فرانسوی ایتالیایی درباره کشور من صحبت میکنه، اصلا چه ربطی به اونها داره؟ این یه کشوریه که اصلا خودش هویت داره، کیفیت داره، فلان داره، اینها مثلا مردمش آگاه هم در خاورمیانه جزو آگاه ترین و پیشرفته ترین کشورهای این منطقه است و فلان. شما چطوری میدید که اصلا برای از طریق دولت‌های دیگه مثلا ظاهرا اینطوری که از حمایت اونا غلط میکنن، مگه دولت‌های دیگه به ممکنه به مفتکی از کسی حمایت بکنن؟ مثلا حکومتی رو که بخوان اونم در منطقه خاورمیانه، در منطقه خاورمیانه یک کشور دموکراتیک، اونم در کشور حساسی مثل ایران پا بگیره، واقعیت اینه که خیلی از دولت‌های منطقه به خطر میفتن. مثلا کشورهای جنوب خلیج فارس رو نگاه کنید، اینجا یک واقعا نظام دموکراتیک آزاد و اینها پا بگیره، مردم فلان باشن، بلافاصله اونجا اثر میذاره، در تمام کشورهای خاورمیانه سرمشق قرار میشه، بنابراین خطرناکه برای اون دولت‌ها. شما میرید با اونها با مراوده میکنید که ببینید که از اونها چه حمایتی به دست میارید و فلان اینا. و این خود این روش رضا پهلوی خیلی رسوا کننده بود واقعیت. بعدم این که چون در واقع در بازی قبول نکردن این رئیس ما باشه، یا یعنی در واقع رئیس اون جورج تاون باشه، کنار رفت، به هم زد. آخ شما این همه زحمت کشیدید رفتید فلان بکنید و اینها، بعدن حالا اومدید این کار رو میکنید که اصلا چون منو در واقع در رأس جریان قرار ندادن بس بنابراین به هم میزنیم. این باعث میشه که به اصطلاح دیگران هم خراب شدن به خاطر همین همکاری، که مثلا اسماعیلیون خانوادهش هم از بین رفته، یا اون چیز هواپیمای اوکراین دیگه، همه اون قربانیان و فلان، اصلا خودش رو خراب کرد، اومد با اینها همکاری بکنه و فلان اینا، اصلا رسوایی به بار آورد و فلان. دیگران هم همینطور، اینا شکست اون نشون داد که سلطنت آینده. علاوه یه نکته ای هم باید توجه داشته باشید، سلطنت واقعیت اینه که خود نفس سلطنت، حتی سلطنتی که به اصطلاح در اروپای شمالی هست، در انگلیس هست، در دانمارک هست، نمیدونم در بلژیک، سلطنت موروثی یعنی چه؟ چرا باید موروثی باشه آخه؟ چرا بایستی از نسل یه نفر بایستی همین چیزا، میگن اون چیز ظاهر قضیه است، قدرت در دست مردم. آره تصادفا در شمال اروپا دموکراسی جا افتاده تر از جنوب اروپاست، ولی سلطنت نهادیه که در واقع ترمز به اصطلاح در مقابل دموکراسیه، که در لحظه های حساس اصلا از سلطنت به عنوان یک به اصطلاح قلعه محافظه کاری از اون استفاده میشه. در توجه داشته باشید خود این اصلا پدیده سلطنت، حتی سلطنت خوبم وجود نداره، دقت بکنید. اما در رابطه با ماجرای سلطنت طلبان یه مسئله ای هستش، در سلطنت طلبان یک مسئله ای رو که خیلی خیلی حیاتیه در رابطه با ایران نادیده میگیره. ایران دو تا مسئله است که من به نظرم خیلی حیاتیه در ایران. یک، مسئله ایران یک کشور چند ملیتیه. اینها هر کس که راجع به مسئله ملیت ها ایران صحبت میکنه بلافاصله مارکس تجزیه طلبی رو بر پیشانیش میچسبونند و فلان اینا. با آنکه در ایران هیچ وقت تضییع طلبی نبوده و حالا احتمال اینکه ایران تضییع بشه خیلی خیلی کمتر از گذشته شده است، چرا که مهاجرت های داخلی ادغام شدگی ملیت های ایران را افزایش داده و واقعا شدت بخشیده. بنابراین اصلا تضییع طلبی در ایران نیست. این بهانه میشه که هر کس که حرف زد به عنوان تضییع طلب صحبت بکنید، مثلا کرد، مثلا فلان. دیدید که یکی از ایرادهایی که گرفتن سلطنت طلبان به رضا پهلوی که با عبدالله مهتدی رفته نشسته یه جا، با عبدالله مهتدی خودش اصلا کسی نیست که اصلا وزنی داشته باشه یا چیزی بکنه. اون فرصت طلبی عبدالله مهتدی بود که اومد در اینجا شرکت کرد و اینا. رضا پهلوی یک روی خوشی به این نشون داده بود، کار خرابتر شد. دقت بکنید، سلطنت طلبان حتی اینو تحمل نکردن که یه نفر از کردها بیاد در اونجا بشینه و به عنوان کرد بشینه فلان. خب درباره دیگران چطور، ملیت های دیگه چطوری؟ خب این ایران کشور چند ملیتیه، دقت بکنید. اینها قبول ندارن یک پارچگی ایران به خطر افتاده، نمیدونم فلان بشه، همه باید زبان فارسی یا بله زبان فارسی زبان ارتباطی ایرانیانه، ولی فرهنگ‌های مختلف دارن ایرانی یا حق دارن. و این به معنایی نیست که ایران کشوری نیست که میتونه به اصطلاح همبستگی قوی نده، تصادفا از طریق این همبستگی قوی بزن. یا عامل دیگری که سلطنت طلبان دور و برش نمیچرخن اصلا، مخالفت با هر نوع تأمین اجتماعی. به نظر من ما چپ‌ها بایستی از دو تا چیز خیلی محکم روش بایستیم. اون عبارت از اینه که یک، تأمین اجتماعی، و دو، مسئله ملیت ها. این دوتا رو شل بکنیم رفته، اصلا دموکراسی نمیتونه در ایران پا بگیره. توجه داشته باشید که حالا خود آماری که میگن حتی 70% مردم ایران شرایط زندگی زیر خط فقر زندگی میکنن. در چنین کشوری شما میخواهید بیاید نمیدونم چیکار بکنید و طرح میدید و فلان اینا، حق زندگی رو برای مردم ایران قبول دارید یا نه؟ چپ اینجا بایستی محکم حرفش رو بزنه. به نظر من این دوتا کلیدیه. مسئله زنان هم خیلی کلیدی بوده، ولی با افتادن جمهوری اسلامی مسئله زنان در واقع حل شده. انقلاب به اصطلاح خیزش انقلابی ژینا عملا محال دیگه زنهای ایران رو بیارید رسما به اصطلاح کهتر از مرد قلم داد بکنید. مثلا حافظه زن ضعیفه، نمیدونم عقلش کمه فلان، اصلا چنین چیزهای دیگه در ایران ما همین الان همون که صحبتش رو کردیم خودتون اشاره کردید، در ایران ما یک انقلاب فرهنگی شروع شده و پیش رفته. اون عبارت از اینه که مسئله زن و مرد دیگه از هم دیگه جدا نمیشه کرد اصلا. زنها حق در مبارزه بر. بنابراین همه جور هیچ کس جور، حتی جمهوری اسلامی هم دیگه حرفاشو یواش یواش گورت میده که نه ما اونطوری نمیگیم، اینطوری میگیم و فلان. نه شما بی شرفا همه ایتون همینطوری میگید که هستید، یعنی عقل زن کمتر از مرد. منتها دیگران دیگه جرأت نمیکنن. در سلطنت هم اینطوری هستش، جمهوری خواها هم اینطوریه، همه هم اینطوریه. و مسلمه که چپ ها باید قاطع‌تر مسئله زنان را مطرح بکنن، ولی دو تا مسئله هست که دیگران اصلا بهش نزدیک نمیشن. این مسئله تأمین اجتماعی فراگیر و کارآمد و مؤثر در عمل، یکی مسئله ملیت‌های ایرانه که بایستی این مسئله رو به اصطلاح مورد توجه قرار بدیم. و چند ملیتی بودن ایران و حق تعیین سرنوشت ملی ایرانیان رو مورد توجه قرار بدیم. کافیه شما حق تعیین سرنوشت بگید، بلافاصله میگن شما تضییع طلبید. من اصلا مخالف بزلا هر نوع این چیزی هستم که ایران رو واقعا متلاشی کنه. واقعا دوست دارم کشورم رو، واقعا عشق میورزم به کشورم، ولی مسئله حق تعیین سرنوشت ایرانی ها بایستی به هر کدومشون ما بایستی حق داشته باشیم که دفاع بکنیم از حق تعیین سرنوشت. این آزادیه، دموکراسی بدون این نمیشه. مسئله ملی حیاتیه. بنابراین که اونهایی که هی میگن که ما دموکراسی رو قبول داریم ولی حق تعیین سرنوشت رو قبول ندارن، عقبازی میکنن یا خودشون متوجه نیستن چه دارن میگن.
بله رفیق شالگونی، مجاهدین نیز با توجه به سابقه اونها خود رو به عنوان بدل جایگزین جمهوری اسلامی معرفی میکنن. نمایش های اونها که همراه با دعوت از ارتجایی ترین سیاست مداران نظیر بولتون و پومپئو و دیگران برگزار میشد، تبلیغاتی برای القای قدرت جایگزینیشانه. آیا شما بدیل مجاهدین رو شما چگونه میبینین؟ میخوام نظرتون رو در این مورد بدونم.
والا من به نظر مجاهدین سوختم اصلا چیزه، یعنی قبلا، حالا آخرین ضربه مهلک رو همین خیزش انقلابی ژینا زد. توجه داشته باشید، بارها اینو گفتم، بازم باید هی تکرار کرد و اینها. زنان ایران، شورش زنان چه بود؟ مسئله دفاع از آزادی پوشش بود. روسری ها رو برداشتن دیگه، اصلا در یونیفرم مجاهدین روسری جز به چیزها شده، دقت بکنید. مثلا من اگر مریم رجوی روسریش رو بذاره کنار، اون موقع دیدید که مجاهدین میگفتن که به اصلاح جمهوری دموکراتیک اسلامی، این دموکراتیک آذین این به اصلاح اسلامی بود یا بعد بلا فاصله بدون که بی سر و صدای راه بندازن این به اصطلاح اسلامیشو برانداختن جمهوری دموکراتیک گفتند و اینا. منتها توجه داشته باشید همین مسئله خیزش انقلابی ژینا مجاهدین رو سوزون، بایستی شما یونیفرماتون رو عوض بکنید و اینا، دقت بکنید. یعنی شما اساسا به یک چیزی که خودشون اصلا این رو راه، من حقشون میدونم که هر کسی حق داره که هر نوع لباسی میخواد بپوشه، ولی چه حجاب باشه چه به اصطلاح بی حجابی باشه هر طوری، ولی وقتی که یک سازمان سیاسی در واقع اولا از حکومت اسلامی هنوز دفاع میکنه یا دفاع میکرده و اینا، وقتی که حکومت مذهبی بر بیفته هر نوع مذهب رسمی از بین خواهد رفت، همونطور که اشاره کردم. منتها در رابطه با مجاهدین مسئله دیگری که وجود داره اون عبارت از اینه که به اصطلاح اینها همچنان به اصطلاح از اوضاع عقبتر هستند، در واقع غافلگیر شدن، حتی تا اونجا غافلگیر شدن که دیدید که مثلا دولت بایدن عملا در برخورد با موضع‌گیری هایی که شده بود و اینها مطرح کرد که مجاهدین آلترناتیو نیستن در ایران. نمیدونم چیز وزارت خارجه دولت بایدن اینو مطرح کردی، وقتی دولت آمریکا اینطوری میگه یعنی اینه که سوخته دیگه. به علاوه مجاهدین یه سلسله کارهای وحشتناکی کردن که اصلا قابل دفاع نیست. توجه داشته باشید انقلاب فرهنگی که اینا راه انداختن، مریم رجوی، بعد مسعود رجوی، خدایگانی که اصلا همه چیزو، این نمایی از اون چیزیه که دموکراسی که اونا میگن. در اونجا هر کسی یه رهبری دارن مادام العمر، مثلا چه حتی همین تا اینجا هم نگفتن که این آقای مسعود رجوی فوت کرده یا زنده است یا کجاست، اصلا صحبتی در این نیست. مثلا یه دفعه ترکی بن فیصل در یه مهمانی اونجا میگه که مرحوم شوهرش و فلان اینا، همه جا چوب میفته که پس مسعود رجوی مرده، آیا مرده یا زنده است. اینقدر مهمه براشون که حتی جرأت نمی کنن بگن که مثلا مسئول رجوی نمرده یا مرده. آخه چه نوع سیستمیه؟ علاوه می دونیم که اینها نیروهای بسیار سرکوبگر که در داخل خودشون هستن. اصلا بهترین نمونه اینه که اونا چه خواهند کرد با ایران، کافیه به سازمان خودشون نگاه کنید. اونایی که از سازمان مجاهدین جدا شدن و اینها مثلا چه چیزهایی میگن، زندانهایی که داشتن اینها. بعد یه ماجرای دیگه، مجاهدین هم مثل خاندان پهلوی بیش از حد و حتی به نظر من از یه جهاتی وقیحانه تر از اونها به قدرتهای خارجی بستن، وابستگی دارن، کمک میگیرن از اونها، نمیدونم باشون رابطه برقرار میکنن، نمیدونم اسلحه میگیرن فلان میکنن و مثلا نزدیکی اونطوری که با دولت صدام اینا پیدا کردن و فلان، آیا قابل توجیه هست؟ آره، مثلا ایرانی هایی که مثلا در عراق بودن فرار کرده بودن اونجا خیلی هاشون بودن، ولی خب با دولت عراق همکاری نمیکردن که ضرورت، ولی اینها میدونن که چطوری چه کارهایی که کردن و اینا. این خیلی بدتر حتی از سلطنت طلبا به نظر من، از این نظر به خیلی بدتر هستن، خیلی از این نظر یعنی وابستگی به قدرت های دیگر رو، همین که شما خودتون اشاره کردید که مثلا از بولتون و پومپئو و فلان دعوت میکنن، بابا بولتون هر چیزی رو بگه باید عکس اون رو آدم به کار ببنده. اصلا بولتون چیه، پومپئو چیه، اینا اصلا فاشیستن، حتی در خود آمریکا نیروهای فاشیستی هستند که ترامپ و اینها مثلا واقعا یه نیروی فاشیستیه در آمریکا، همه خود آمریکایی هستن، مثلا این یه چیز روشنیه. مثلا از اینها دفاع کردن، نمیدونم با اونها همراهی کردن، به اصطلاح جلسه تشکیل دادن، اونها اینطوری میگن ما اینطوری میگیم و فلان، اینها یه روزی فکر میکردن که با دولت ها اگه رابطه برقرار بکنند و فلان و اینها مثلا راحت میتونن آلترناتیو باشن. اینا در مردم ایران رو خیلی دست کم گرفته بودن که گویا اصلا مردم ایران مثلا فلان دولت اینطوری بگه مریم مهرتابان میبریم به تهران فلان، بابا این اصلا مریم مهرتابان چیه؟ مردم انتخاب میکنن، در بحث برسه اینه که حتی انتخاب ها ممکنه کذایی باشه، واقعی نباشه، فلان باشه. این مردم ایران تجربه دارن که کسی اومد گفت که من میرم طلبه هم میرم در قوم مثلا فلان میکنم، بس سوار گرده مردم شد، بعد گفت که خودعه کردم، کلک زدم بهشون فلان بهمان و اینا. حالا شما میخواید مردم ایران این رو باور بکنن؟ به نظر من مجاهدین به اصطلاح در چیز بسیار بسیار خطرناکی بودند، ولی دیگه نیروی نیستن که به اصطلاح. البته این به معنای نیست که تمام اونهایی که در صفوف مجاهدین مبارزه کردن به شهادت رسیدند و اینا آدم های، من مثلا در زندان ها با خیلی از مجاهدین بودم، حتی قبل از تشکیل مجاهدین و اینها، مثلا با در شهرمون در تبریز فلان با محمد حنیف نژاد و فلان آشنایی داشتم، آدم های بسیار شریف و نازنینی بودم. ولی اینکه رجوی چی ساخت از اینها، واقعا این یه حادثه بسیار بسیار دردناکه که اونا آینده ای ندارن در ایران زنده. ولی این دلیل نباید بشه که مثلا شهدای مجاهدین رو، اون خانواده هایی رو که در واقع برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی در این رویارویی ها فرزندانشون و خانواده هاشون داغون شدند و اینا، اونا را مثل آدم ترد بکنه، این اشتباه بزرگیه.
بله رفیق شالونی، بالاخره در میان طیف جمهوری خواهان شاهد شکل‌گیری دو کانون ائتلافی بودیم که عبارت هستن از شورای مدیریت دوران گذار و ائتلاف همگانی که همایشی است از احزاب و سازمان‌های جمهوری ها، جبهه ملی و حزب چپ. حالا من میخوام بدونم ارزیابی شما درباره این دو طیف از جمهوری خواهان چیه و اونها در این طیف بندی سیاسی کجا ایستادن؟
ببینید خود این مسئله که جمهوری خواهی، خب مسلمه که در ایران ما حالا یه جمهوری داریم دیگه، رئیس جمهور داریم دیگه. این مسئله برای ایرانی ها امروز اصلا خود نفس جمهوری دستاوردی نیست. یعنی ما اگه در دوره سلطنت بودیم میخواستیم به اصلاح براندازیم و فلان و اینها، سلطنت اون موقع جمهوری مطرح میشد به عنوانه شوه. اصلا حالا در ایران جمهوری ظاهرا هست دیگه، رئیس جمهور هم انتخاب میکنن. البته خب یه کسی رو داریم که اصلا رئیس شاه چیه، اصلا خداست ولی فقیه، میدونیم این جمهوری چه نوع جمهوریه دیگه. منتها جمهوری واقعی، شعار جمهوری فی نفسه در ایران جاذبه خاصی نداره، چون این جمهوری رو بدیهی میدونن ایرانی های امروز به نظر من. بنابراین که این مسئله رو به اصطلاح بایستی تیکر که خود جمهوری خواهی فی نفسه چیزی نیست. به علاوه یه نکته ای که هستش در رابطه با جمهوری خواها، هم دو تا نکته ای که من گفتم خیلی حیاتیه، اون عبارت از اینه. اولا اینها خیلی هاشون، نه جستش همین جمهوری خواها، در همین دو یکی دو سال اخیر مثلا چی شدن دیگه، در سال 2019 و اینها مثلا همین چیز شورای گذار به اصلاح تشکیل شد و اینها که رهبریش با آقای حسن شریعت مداری و اینها بود و اینها، و بعدن هم که اخیرن چیز به وجود اومد دیگه، همین چیز همگامی به اصلاح جمهوری خواهان و اینها. خب واقعیت اینه که همگامی جمهوری خواها از یک جهاتی از اون شورای به اصلاح گذار وضعش خواسته هاش و اینها قابل به اصطلاح مقبولتر هستش، یعنی یه چیزهایی رو سرراستر میگند و فلان و اینها. مثلا در اون شورای گذار اصلا راجع به مسئله تأمین اجتماعی چیز صحبتی نمیشه، اصلا هیچ مسئله نیستش و فلان و اینا. و حتی بعضی ها که هستن اونجا مثلا واقعا مثلا طرفدار بازار آزاد اون چنانی هستند و فلان و اینا. و یه نکته دیگری هم که هستش، بعضی از اونها درسته که شورای جمهوری قابض را شورای گذار تشکیل دادن دارن، و بعضی هاشون حتی با سلطنت هم هستن. و مثلا توجه داشته باشید که آقای آهی که از مشاوران رضا پهلوی بوده هست، بعدم که فرزند اون آهی معروف فلان، با سلطنت خیلی روشنه که از مشاوران رضا شاه در همین شورای به اصطلاح گذار هستش و فلان. و حتی این یه عده ای از سلطنت طلبهایی که به شورای گذار و فلان و اینها در واقع نزدیک شدند و اینها به اونها چرا دادند و فلان، کار به اونجا کشید که حتی حسن شریعت مداری مجبور شد که استعفا بده دیگه، کنار بره. یعنی در واقع میگفت که ما جمهوری هستیم و سلطنت رو به اصطلاح نبایستیم اصطلاح آوردیم طوری داخلش فلان. یعنی شورای گذار همچین به اصطلاح جمهوری خواهی درست حسابی هم نیستش، اینو میخوام بگم. علاوه یه نکته ای که هستش در رابطه با این یکی همگامی جمهوری خواهان، اینجا یه مسئله ای که هستش اینه که اینها ظاهرن به مسئله تأمین اجتماعی و فلان هم یه اشاره هایی کردن، هرچند که اشاره هاشون خیلی شلوغه، ولی از یه جهاتی به اصطلاح صراحت دادن این مسئله برای اینها خیلی مهمه. میدونی که چند تا جریان هست، جبهه ملی و اینها و حزب چپ که بیشتر همون چیزهای سازمان فدایان اکثریت و اینا هستن که به اصطلاح این رو تشکیل دادن و تشکیل دادن. منتها یه چیز خیلی وحشتناکی در رابطه با همگامی وجود داره به اصطلاح، اون عبارت از اینه که مسئله ملی رو واقعا مثل سلطنت طلبا هستن تلقی میکنن. مثلا توجه داشته باشید یک پارچگی ایران، تمامیت ارضی فلان بهمان، من یک پارچگی ایران رو، تمامیت ارضی رو اینا رو قبول دارم، منتها این مسئله رو که در واقع به این صورت مطرح کردند و اینها، واقعیت اینه که همون که اشاره کردم در کشور چند ملیتی مثل ایران اصلا صحبت کردن در رابطه با این که گویا مثلا اگر کسی یک پارچگی ایران رو قبول نکرد یا مثلا عدم تمرکزی رو مطرح کرد و فلان و اینها، بنابراینه که مثلا چیز دیگه ای به ایران خیانت کرده، این چیز ضعف بزرگ این همگامی اینه. واقعیت اینه که حتی شریعت مداری چون خودش هم بالاخره آذری، ترک آذری فلان و اینا، از این نظر همین مثلا موضعش ملایمتر از این هاست در مورد مسئله ملی. اینها از این نظر خیلی صراحت به اصطلاح وحشتناکی رو به اصطلاح دادن که از هر نوع صحبت و اینها در اینها به اصطلاح گویا تزیه طلبی فلان بهمانه. نمیگن اینها رو، ظاهرا خیلی محترمانه صحبت میکنند و فلان اینها، ولی یک نکته ای رو بایستی توجه بکنید. آیا کسی اگر به اصطلاح تزیه طلب بود در ایران حق فعالیت داره یا نه؟ این سوالیه که من عمدن میخوام که این تحریک‌آمیز به این صورت تحریک‌آمیز بگم تا اینکه روشن بشه که اینا چی میگن. آیا من مسلمه که با هر نوع تزیه ایران مخالفم و مبارزه خواهم، من مبارزه مسلحانه، مبارزه فکری خواهم کرد باش. اصلا من ایران برام خیلی حیاتیه، یعنی ایران اگه متلاشی بشه واقعا همه چیز متلاشی میشه در این سرزمین، این حتی در خاورمیانه متلاشی میشه. منتها مسئله اینه آیا یک حزب تزیه طلب در ایران حق فعالیت داره یا نه؟ عمدن میخوام اینو اینطوری مطرح کنم تا اینجا روشن بشه، چون بر این خودش یه مبنایی میشه که شما چقدر به دموکراسی اعتماد دارید. به نظر من حق دارن همه احزاب، از آنارشیست تا مونارشیست، بارها گفتم در صحبت با شما، از سلطنت طلب و آقای رضا پهلوی، حق داره حزبشو تشکیل، من معتقدم حق داره، بایستی حزبش رو تشکیل بده. من مخالف سلطنت هستم، ولی حزب سلطنت طلب میتونه وجود داشته باشه. همین الان در فرانسه حزب رویالیست وجود داره، سلطنت طلب وجود داره، چه اشکالی داره؟ وقتی که یک چیزی رو شما قدغن میکنید، در واقع آزادی ها رو، دموکراسی رو قدغن میکنید. یعنی کافیه که مثلا بگید همه آزادن جز سلطنت طلب ها، همه یه دفعه سلطنت طلب میشه. دقت بکنید، هر کسی که مخالف شما باشه تحت عنوان جیم با سلطنت نشسته صحبت کرده، زندانش میکنید، قدغن میکنید چیزشون. بهتر اینطوری بگیم که آیا تزیه طلبی حزب تزیه طلب حق موجودیت داره یا نه؟ من میگم داره، نه به دلیل این که سلطنت هم. همونطور که مثلا یک حزب فاشیست، اصلا رسما حزب فاشیست باشه، میتونه وجود داشته باشه در ایران؟ من به نظرم حق داره وجود داشته باشه. یه عده، اصلا بعضی از ایرانی ها انصافا از حق نگذریم، فاشیست هستن. یعنی طوری از نژاد آریایی و فلان اینا صحبت میکنن که شاید هیتلر هم این طوری از نژاد آریایی صحبت نمیکرد و فلان. بابا این که ولی حق دارن آیا حزب فاشیست وجود داشت؟ به نظر من حق دارن. ما مبارزه فکری باید بکنیم، مبارزه سیاسی باید بکنیم، نه اینکه اونو ببندیم. بهتر علنی باشه، همه ببینن، مردم نظرات اونها رو هم ببینن، نظرات شما رو هم ببینن، بعد در بین اونها انتخاب کنن. اگر شما یه جایی بگید همه آزادن مگر این که فلان باشه، مارکس خیلی قشنگ میگه دیگه در اون نقد برنامه به اصطلاح اساس ما چیز قانون اساسی فرانسه جمهوری دوم، یه حرف خیلی قشنگی میگه، میگه که این اینا اشکالشون اینه که همه آزادند و فلان، اما فلان، این از این اما به بعد شروع میشه. همه آزادن ظاهرا خیلی قشنگ گفته میشه، ولی به محض اینکه میرسیم به اون اما، میبینیم اما همه چیز رو میتونه له بکنه. بنابراین اینه که ما باید همه آزاد باشن، حتی مخالفان کامل. سلطنت طلب، من که مخالفم، در یک دهه از عمرم رو در زندان سلطنت گذراندم، ولی حقشونه که حزبشون رو داشته باشن. آیا فاشیستا حق دارن یا نه؟ حزب تزیه طلب چرا باید در ایران آزاد نباشه؟ تزیه دی ممکنه بخوام تزیه بکنم. یه بلاوه، من که مثلا حق ملیت های ایران رو قبول دارم و اینها، معتقدم حق تعیین سرنوشت اونطوری که لرین و مارس و اینا مطرح میکردن، حق تعیین سرنوشت یعنی چه؟ حق تعیین سرنوشت از جمله جدایی. دقت بکنید، جدایی طلب ما نیستی، مخالفت. لرین خیلی قشنگ اینو فرموله کرده، میگه ما علیه جدایی طلبان هستیم و اینا، منتها حق دارن موجودیت داشته باشن، اگر نه حق ملی اصلا معنا نداره. مثلا یه حزبی تشکیل بدن میخوایم جدا بشه، و باشه حزبشون رو تشکیل بدن و فلان، ما میریم صحبت میکنیم، بحث میندازیم، فلان میکنیم، ما تزیه طلبی چرا آخه فلان و اینا. از توی این بحث هاست که دموکراسی واقعی پا میگیره. بنابراین که به نظر من مسئله جمهوری خواهان، این همگامی، اشکال بزرگش اینه که در واقع عملا راه رو بسته، عملا نه، تمامیت ارضی و فلان رو طوری میگه که اصلا گویا صحبت جز اصول مقدسه، مثلا مثل انکار خداونده. مثلا بابا اصلا این حرف ها چیه؟ آیا خدا را میشه انکار کرد یا نه؟ به نظر من حق دارم مردم، من از جمله خودم خدا را قبول ندارم، ولی حق دارن همه مردم خدا باید را قبول داشته باشن یا در واقع هر روز نماز بخونن. این دموکراسی نه تنها در واقع مسئله ملی رو در واقع زیر پامون له کردیم، بلکه عملا آزادی ها و دموکراسی رو هم له کردیم. این الفبای دموکراسیه که شما جریان های مختلف سیاسی و جریان های مختلف فکری باید امکان فعالیت و تبلیغات و تشکیلات داشته باشن. اگه این نباشه دموکراسی وجود خارجی نخواهد. اینها به نظر من چی هستش؟ منتها واقعیت ماجرا اینه که اینها نه به اون تأمین اجتماعی وازیات پای بندن، نه اصلا درسته که اینها تأمین اجتماعی رو میگن همگام و فلان، اون یکی ها هم که اصلا طرفدار بازار آزاد و فلان، بعد در مورد مسئله ملی و مسئله تأمین اجتماعی درست عکس چیزها رو بیان میکنن. بنابراین که به نظر من بایستی با اینها بحث جدیتر کرد. امیدوارم فرصتی باشه که مشخصتر در رابطه با نظرات هر کدومشون جداگانه صحبت بکنیم، ولی به طور کلی به نظرم اینه، معیار من اینه، آزادی های سیاسی رو نقض نکنید، تأمین اجتماعی حیاتی و مسئله ملیت ها در کشور چند ملیتی ایران مسئله ای که بدون ایران اون دموکراسی نمیتونه پا بگیره اصلا در ایران.
بله خیلی ممنون رفیق شالونی، من دیگه سوالی ندارم، اگه شما بخواید نکاتی رو اضافه کنین بفرمایید.
عرضی ندارم دیگه، حرف هامو زدم، زنده باشید.
خیلی ممنون برای حرفای خوب و پر دستاوردتون.
زنده باشید، خسته نباشید.
بله بینندگان عزیز، به پایان برنامه چالش رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشد. در برنامه های آینده چالش گفتگوهایمون رو با رفیق محمد رضا شالگونی ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر، بدرود.